پدافندی عمود پرتاب هم نصب شد که خب یک تغییر خیلی مهم بود در نیروهای مسلح. ایشون میدونید که شناورا وقتی در دریا هستن باید خودشون بتونن و خودشون هم دفاع بکنن در برابر تهدیدات هوایی، امکان حمل و نقل بالگرد رو دارن و میتونن پشتیبانی کنن از شناورهای دیگه. به نظر من با توجه به ماموریت سپاه که عمدش در خلیج فارس و دریای عمان و حالا در شمال اقیانوس هند هست، میتونن کاملا این نیازمندی ها رو برطرف.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم آقای بختیاری از توضیحاتتون و همراهیتون با برنامه رویداد امروز.
سلامت باشید، خدا
روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار. در سال نظرسنجی برنامه امروز ازتون پرسیده بودیم به نظر شما برگزاری انتخابات 11 اسفند چه اهمیت ویژه‌ای داره؟ گزینه 1 چون پایه تحول، گزینه 2 موجب اصلاح رویه ها میشه، گزینه 3 نقشه های دشمن رو برهم میزنه و گزینه 4 هر سه مورد. منتظر پیامکاتون هستیم به شماره 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو. مثل شنونده گرانقدرمون با شماره تلفن 0912 چهار شماره آخر 0422 که پیامک فرستادن و گزینه 4 رو انتخاب کردن، انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0915946464 هم همین بود. آقای جعفر محب‌علی از کرج پیامک فرستادن و گزینه 1 رو انتخاب کردن و شرکت در انتخابات رو پایه تحول دونستن، اما انتخاب شنونده خوبم با شماره تلفن 0935464642 اما گزینه 4 یعنی هر سه مورد بوده. همطور که انتظار میده بیشتر انتخاب ها گزینه 4 هست. شنوندگان خوبمون با شماره تلفن 0935 8493 و 0922 1512 گزینه 4 رو به 301035 پیام کرد. هرچه به انتخابات 11 اسفند نزدیک میشیم، مباحث انتخاباتی در برنامه رویداد رنگ و لعاب بیشتر و مشخصتری میگیره و امروز با آقای امیر شجاعان رئیس محترم کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفتگو میکنیم درباره فناوری های مورد نیاز در حوزه احراز هویت انتخابات. آقای شجاعان سلام و ظهرتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون در خدمت.
زنده باشید، سپاسگزارم. خدا قوت میگم به شما و همین همکارانتون در ستاد انتخابات کشور که روزهای پرکاری رو پشت سر میذارید. جناب شجاعان، وزارت کشور در تعامل با سازمان ثبت احوال چه سامانه هایی رو در این خصوص فعال کرده برای شناسایی و احراز هویت رای دهندگان؟ عرض
کنم خدمت شما که در ارتباط با بحث احراز هویت ما تجهیزاتی رو در تمامی شعب مستقر می‌کنیم و در واقع این تجهیزات وظیفه‌اش احراز هویت افرادی است که مراجعه می‌کنن به برای بحث رای دادن. خب مرتضی هستید که در این دوره با پنج سند مردم عزیز می‌تونن مراجعه کنن برای رای دادن که این پنج سند حتما یکیش رو باید همراه داشته باشن. بله. یا شناسنامه است یا گذرنامه یا کارت ملی یا کارت پایان خدمت یا گواهی نامه. هر کدوم از اینها که در واقع ارائه کنند به متصدی احراز هویت، اون فرد در واقع با تجهیزاتی که اختیار داره احراز هویت رو انجام میده، شماره ملی رو در واقع دریافت میکنه و بعد از اینکه کنترل کرد که این فرد حائز شرایط برای رای دادن هست، این در سن قانونی هست، در پایگاه ثبت احوال فوتی ثبت نشده، رای تکراری نداده هست، طبیعی است که این امکان برش پدید خواهد اومد که تعرفه دریافت بکنه و رای خودش رو ارائه کنه.
بسیار عالی. آقای وزیر کشور هم در بیاناتشون سازمان ثبت احوال رو یکی از پایه‌های اصلی انتخابات برشمردند و سوال مشخص ما این هست که این ارتباط بین ستاد انتخابات کشور، صندوق‌های رأی و سازمان ثبت احوال چطور و در چه روندی تعریف شده؟
در واقع پایگاه ثبت احوال پایگاه مبنا برای احراز هویت ایرانیان هست.
بله.
و ما طبیعی است که هر فردی که مراجعه می‌کنه از این پایگاه اطلاعات رو دریافت کنه. فرد ممکنه که یک مدرکی رو ارائه بکنه، اطلاعاتی روی مدرک وجود داشته باشه، ما از اون مدرک شماره ملی رو استخراج میکنیم و به پایگاه مراجعه میکنیم، به پایگاه ثبت احوال، و با در واقع استعلام از پایگاه ثبت احوال نتیجه رو اعلام میکنیم که این فرد شرایط برای رای دادن هست یا خیر، که طبیعی اینجا پایگاه ثبت احوال نقش اصلی و اساسی رو خواهد داشت.
بسیار عالی. آقای شجاعان، با توجه به حضور پرشوری که انتظار میره در 11 اسفند و استفاده پرحجم صندوق‌های رأی برای احراز هویت شرکت کنندگان، احتمال داره در نقاطی ما با قطعی اینترنت یا مشکل در این سیستم روبرو باشیم، برای اون تدبیری اندیشیدید؟
بله، این تجهیزات نیاز 100% به زیرساخت نداره. البته ما اینترنت که به هیچ وجه استفاده نمی‌کنیم، زیرساخت‌های متفاوت سه نوع زیرساخت رو پیش‌بینی کردیم که از یکی از زیرساخت‌ها برای ارتباط ایجاد در واقع استفاده خواهیم کرد. علاوه بر اینکه این تجهیزات بدون هر گونه ارتباطی هم امکان احراز هویت رو خواهند داشت.
بسیار عالی. و اینکه انتخابات خب فکر می‌کنم در خارج از کشور هم در نمایندگی‌های جمهوری اسلامی برگزار میشه، اینطور هست؟
در خارج کشور بعید میدونم، چون برای بحث مجلس شورای اسلامی و در حوزه انتخابی حضور پیدا کنند.
درسته. پس ما تو این دوره در حقیقت رای گیری از ایرانیان خارج کشور رو نداریم و همونطور که فرمودید زیرساخت‌ها کاملا داخلی هست برای احراز هویت.
بله، زیرساخت داخلی است و حتی با قطعی زیرساخت ارتباطی هم امکان این که احراز هویت صورت بگیره وجود داره.
بسیار عالی. بسیار سپاسگزارم آقای شجاعان. نکته دیگری دارید احیانا بتونه کمک کنه به مردمی که میخوان پای صندوق‌های رأی حاضر بشند؟ احیانا اگر که کسی هیچ کدام از این پنج مدرکی که فرمودید رو همراه نداشته باشه، با اعلام کد ملی میتونه در حقیقت احراز هویت بشه؟
خیر، متاسفانه ما حتما طبق قانون باید یکی از این مدارک فرد رو دریافت کنیم. اون مدرکی که دریافت میکنیم رو با تجهیز احراز هویت اون اسکن میکنیم، در حافظه دستگاه نگهداری میشود و بعد از استعلام هویتی امکان در واقع رأی دادن برای فرد وجود خواهد.
بسیار. یعنی اینکه فقط اگر شماره کد ملیشون رو حفظ باشن و بیان کنن که فرد نمیکنه، و یکی از این مواردی که فرمودید شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، کارت پایین خدمت یا گواهینامه لازمه برای اینکه احراز هویت انجام بشه. باز هم سپاسگزارم از شما و خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات کشور. انشاءالله وعده دیدار ما 11 اسفند پای صندوق‌های رأی.
انشاءالله در خدمت.
متشکرم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
رادیو گفتگو، فرصتی برای تبادل اندیشه‌ها با حضور نخبگان، صاحب نظران و منتقدان. ردیف 103.5 MHz، رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو رویداد.
ساعت 12:39 و سپاسگزاریم که برنامه رویداد رو میشنوید. همونطور که گفتم موضوع انتخابات همچنان در برنامه امروز و برنامه‌های رویداد تا انتخاباتی که پیش رو داریم در 11 اسفند پررنگ هست و بخش بعدی برنامه امروز هم به همین موضوع اختصاص داره. سیاه نمایی، بازی در پازل دشمن رو بررسی می‌کنیم با جناب آقای حمیدرضا ترقی، قائم مقام محترم دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی. آقای ترقی سلام و ظهرتون بخیر.
بندم خدمت شما جناب رشیدی و شنوندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم و ظهر بخیر.
زنده باشید. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویداد. همطور که میدونید رهبر معظم انقلاب هم به این مسئله مهم، یعنی سیاه نمایی، بازی در پازل دشمن تاکید داشتن. در مسئله انتخابات چطور باید جلوی این رفتارها گرفته بشه؟
بله، نکته بسیار مهمی است که متاسفانه ما در بعد از نتیجه انتخابات نوعاً دچار چنین عارضه‌ای میشیم و کسانی که رأی نمیارن یا شکست میخورن در انتخابات سعی میکنن که عدم رغبت یا تمایل مردم به رأی دادن به خودشون رو به گردن مسائل دیگه‌ای در جامعه و نظام بیندازن و با سیاه نمایی نسبت به مسائل کشور یا کسانی که به هر حال رأی آوردن به گونه‌ای برخورد بکنن که مثلا دلیل رأی نیاوردن ما یا مثلا تقلب در انتخابات بوده یا تخلف در انتخابات بوده یا مثلا مهندسی انتخابات بوده. انواع و اقسام این نوع الفاظ و کنایه ها رو برای توجیه رأی نیاوردن خودشون در واقع مورد استفاده قرار میدن که نمونه بارزش رو ما در انتخابات سال 88 مشاهده کردیم که بله. علارغم این که همه عوامل مختلف برای بررسی انتخابات و رسیدگی به شکایات مدعیان تقلب در انتخابات همه دست به کار شدن و بررسی کردن و دیدن که هیچ تقلبی صورت نگرفته و این ادعای باطلی است و بعد هم خودشون اقرار کردن به این که اصلا این در واقع شعار ما شعار مبتنی بر دروغ بوده و هیچ صحت نداشته، ولی میبینیم که چندین ماه مردم رو، کشور رو، همه رو در واقع دچار یک گرفتاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی کردن به خاطر یک ادعای دروغ و سیاه نمایی نسبت به برگزاری انتخابات در کشور که هم به لحاظ جمعیت شرکت کننده بی نظیر بود، هم به لحاظ درستی در واقع در برگزاری انتخابات. اما این نوع رفتارها خب همیشه خسارت بار بوده برای کشور. طعم شیرین یه انتخابات خوب با مشارکت بالا رو در کام مردم ما تلخ میکنه و از طرف دیگه دستاوردهای عظیمی رو که معمولا این نوع انتخابات ها با مشارکت بالا برای کشور و نظاممون در عرصه بین المللی داریم دستاورد رو از بین میبره. وقتی که یک نامزدی به علت انتخاب نشدن در حوزه انتخابی خودش که حالا دلایلش متعدد هست رأی نمیاره، نباید در واقع دست به تخریب نظام بزنه، تخریب نامزدهای دیگه بزنه، دست به تخریب صحت انتخابات بزنه و این در واقع دستاورد عظیم رو که همیشه دشمن مردد هست که از توش نقطه ضعف پیدا بکنه بیاد با نوع برخورد غلط خودش با این مسائل و سیاه نمایی موجب بشه که به هر حال هم دشمن از اون سو استفاده بکنه، هم اینکه طعم شیرین انتخابات در کام مردم ما تلخ بشه.
بله جناب ترقی، در حقیقت به طور طبیعی در انتخابات هر انتخاباتی برخی بازنده میشن. چطور باید این افراد رو آگاه بکنیم که در میدان دشمن بازی نکنند؟
طبیعتاً در واقع این نشانه بلوغ و بصیرت افرادی که خودشون رو در معرض رأی مردم قرار میدن. اگر این نوع افراد در واقع کاملا مراقبت بکنن از این که در پازل دشمن بازی نکنن و به اهداف و امیال پشت پرده دشمن کمک نکنن، برای آینده خودشون میتوانن در واقع این ظرفیت رو پدید بیارن که با برخورد مناسب و صحیح و منصفانه نسبت به رأی مردم و انتخاب مردم، زمینه رو برای آینده خودشون دوباره فراهم بکنن. متاسفانه بعضی ها در اثر بازی کردن در پازل دشمن در انتخابات ها و با سیاه نمایی که انجام میدن، اصلا آینده خودشون به هم تاریک میکنن. اینها متوجه نیستن که بالاخره ملت ایران ملت بیدار، هوشیار و دارای بلوغ سیاسی است و این نوع رفتارها رو میشناسه و اینگونه نیست که پاسخ لازم رو به این نوع افراد نده. و تجربه هم نشون داده که در حال بازی کردن در پازل دشمن برای ملت ما یک خیانت به حساب میاد و نشون دهنده این هست که فرد هیچ تعلقی و غیرتی نسبت به ملتش و وطنش نداره و سعی میکنه که اگر منافع خودش تأمین نشد، حتی به منافع ملی هم آسیب و ضربه بزنه. این جور افراد در بین ملت ما هیچ جایی ندارن و باید مراقبت بکنن که در حرکت سیاسی و کنش سیاسی انتخاباتی خودشون کاری نکنن که دشمن خوشحال بشه، دشمن رو شاد بکنن و دوستان انقلاب رو غمناک و در واقع ناراضی بکنن.
بسیار سپاسگزارم آقای ترقی از همراهیتون با برنامه رویداد و مسائل مهمی که فرمودید. انشالله که با حضور پرشور مردم پای صندوق های رأی و نگاه باز سیاسی همه کسانی که کاندیدا شدند برای این دور از انتخابات مجلس و انتخابات مجلس خبرگان، شاهد تحول و اصلاح بسیاری از روندها و مسائل باشیم و حل مشکلات مردم انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای ترقی، ظهرتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما. آقای سید محمود ابوسیدی از مشهد برامون به 3015 پیامک فرستادن و گزینه دو رو انتخاب کردن، یعنی به نظر ایشون برگزاری انتخابات 11 اسفند موجب اصلاح رویه ها میشه. شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-5251 و شنونده دیگری با شماره تلفن 0922-1115 هم گزینه 4 یعنی هر سه مورد رو انتخاب کرد. خانم یا آقای پورعلوی از شیراز، از شما سپاسگزاریم که در سال نظرسنجی برنامه امروز شرکت کردید. انتخاب شما هم گزینه 4 بوده مثل شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-9253. از اصفهان آقای روح‌الله شریفی پناه پیامک برامون فرستادن و گزینه 1 رو انتخاب کردن. ایشون شرکت در انتخابات رو پایه تحول می‌دونستند، اما همچنان شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0912-2930 انتخابشون گزینه 4 یعنی هر سه مورد بود. حدود 12 دقیقه به پایان برنامه امروز زمان باقیه و همچنان میتونید پیامکاتون رو به 3035 برای ما ارسال کنید، مثل شنونده خوبمون از تهران با شماره تلفن 0912-4281 که پیامک فرستادن و گزینه 4 رو انتخاب کردن. ما از شما امروز پرسیده بودیم که انتخابات 11 اسفند چرا اهمیت ویژه‌ای داره. گزینه 1 چون پایه تحوله، گزینه 2 چون موجب اصلاح رویه ها میشه، گزینه 3 نقشه های دشمن رو برهم میزنه و گزینه 4 هر سه مورد. آقای خیرالله گل محمدی از کرج هم به 30,035 پیامک فرستادن و گزینه 4 رو انتخاب کردن. انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-42-81 هم همین بود. در برنامه رویداد امروز آخرین موضوعمون رو هم به انتخابات اختصاص دادیم و خب چندین بار در خدمت جناب آقای محمد صالح مفتاح دبیر ستاد انتخابات صدا و سیما بودیم برای بررسی فعالیت‌های این بزرگوار و همکارانشون. آقای مفتاح سلام و ظهرتون بخیر. آقای مفتاح صدای من رو دارید؟ خب گویا صدایشون قطع و وصل میشه. از همکاران درخواست میکنم که مجدداً تلاش کنن برای ارتباط. چند تا از پیامک های دیگر شما رو بخونم. آقای محمدی با شماره تلفن 0912-40-42 برامون به 3,035 پیامک فرستادن و گزینه 4 رو انتخاب کردن. اما انتخاب شنونده خوبمون با شماره تلفن 0935-10-42 گزینه 2 یعنی اصلاح رویه ها بوده. شما همچنان فرصت دارید که در سوال نظرسنجی برنامه امروز شرکت بکنید. آقای مفتاح صدای من رو دارید؟ جناب آقای مفتاح؟
بله سلام،
ظهرتون بخیر.
ظهر شما بخیر.
خدا قوت به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات صدا و سیما. سپاسگزارم که همراه برنامه رویداد هستید.
خواهش میکنم. منم خدمت شما عرض سلام و خدا قوت دارم. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای مفتاح، کانال های انتخاباتی که در بستر صدا و سیما پیش بینی کردید برای تبلیغات و ارائه برنامه های نامزدهای انتخاباتی در چه بستری در دسترس مردم قرار میگیره؟
ببینید، مردم الان میتونن با جستجو کردن مجدد کانال ها کانال های جدید رو توی گیرنده های تلویزیونیشون داشته باشن. اسامی این کانال ها با عنوان انتخاب و یک عدد که درباره کد حوزه انتخابی هست درج شده و از الان شروع کرده برنامه های انتخاباتی رو داره پخش میکنه. البته برنامه های فعلی برنامه های ترویجی تبیینی است که در مورد انتخابات تولید شده در بخش‌های مختلف سازمان صدا و سیما و در اختیار مردمه. با آغاز تبلیغات انتخاباتی انشاءالله تبلیغات نامزدها در اختیار مردم قرار میگیره. امروز آخرین روزیه که نامزدها میتونن تبلیغاتشون رو ارسال کنن و مورد بازبینی همکاران ما در استان‌ها قرار بگیره و انشاءالله پس از تایید در نوبت پخش قرار خواهند گرفت.
یعنی در حقیقت از سوم اسفند که بحث تبلیغات شروع میشه، جعبه تبلیغاتی نامزدها اون مواردی که مد داشتن رو دیگه نمیتونن چیزی بهش اضافه بکنن و همه اون رو تا امروز باید برای شما ارسال میکردن، درسته؟
بله، امروز تا ساعت 24 ما منتظریم که فیلمای تبلیغاتی نامزدها رو داشته باشیم. انشاءالله اینا در نوبت پخش قرار میدیم. از روز سوم اسفند ماه ساعت 8 صبح پخش برنامه انتخاباتی آغاز میشه. در کنار اون هم برنامه های مناظره رو پیش بینی کردیم که مناظره هم در حال ضبط همین امروز که بعد دارم با شما صحبت میکنم، مناظره های حوزه انتخابی تهران در حال برگزاریه و ضبط میشه. انشاءالله اون هم در برنامه پخش قرار خواهد گرفت.
انشاءالله. جناب مفتاح فرمودید که نام انتخابات و یک شماره ای رو در حقیقت میبینن در انتخاب کانال، درسته؟
بله، وقتی که کانال رو باز کنند گوشه تصویر نام شبکه و نام حوزه انتخابی رو هم میتونن ببینن و متوجه بشن که این کانال ها مال کدام حوزه انتخابی است. به خاطر اینکه عنوان حوزه انتخابی خیلی طولانی هست و نمیتونه اینجا جا بشه، به خاطر همین از کلمه انتخاب و اون عدد استفاده شده در کنارش.
بسیار. آقای مفتاح، استقبال نامزدهای انتخاباتی چگونه بوده در حوزه های مختلف؟
خب در حوزه‌های مختلف متفاوت بوده و خب با توجه به اینکه این دوره دوره اولی هست که چنین امکانی ایجاد شده، هنوز نامزدها با همه ابعاد و امکانهایی که صدا و سیما ایجاد کرده بوده آشنا نبودن. خیلی از حوزه‌ها تعداد مشارکت خوب نبوده، اما در بسیاری از حوزه‌ها مشارکت خیلی خوب بوده، افراد فیلماشون رو دادن و اینها آماده پخشه. یکی از اشکالاتی هم که البته احتمالاً وجود داشته این بوده که خیلی از افراد خودشون هم آمادگی تولید برنامه‌های تبلیغاتی و فیلم نداشتن. یعنی الان که ما داریم خیلی از اینها رو هم بازبینی می‌کنیم، خب این یه نکته مهمیه که انتخابات مجلس رو نمیشه با انتخاباتی مثل ریاست جمهوری قیاس کرد که اونجا معمولاً هر کدوم از نامزدها تیم‌های تبلیغاتی خیلی پرتوانی دارن و میتونن فیلم‌های تبلیغاتی رو با کیفیتی که انتظار میره تولید کنن. خب در بعضی از جاها این امکان وجود نداشت. در بحث شهرستان ها تیم‌های تولید بسیار محدودن یا کیفیت کارشون متناسب با اون موضوع نبوده. خب اینها باعث شده که بعضی از افراد نتونن به موقع فیلم تبلیغاتشون رو تولید کنن. اما اونهایی که اومده یه اتفاق خیلی خوبی هست که این فرایند مردمی انتخابات رو خیلی خوب نشون میده. هر کدوم از نامزدها میتونن تعدادی از حامیانشون رو بیارن، اونها صحبت کنن در مورد انتخابات و این فضا رو خیلی توسعه میده که مشارکت بتونه در یک فضای مردمی تر انشاءالله دنبال بشه.
انشاءالله. آقای مفتاح، از نظر استقبال و استفاده نامزدهای حوزه انتخابی تهران در این زمینه میتونید آماری به ما بدید؟
آمار نهایی رو الان ندارم، ولی تا اونجایی که الان در جریان هستم پنج گروه 25 نفره برای مناظره اعلام آمادگی کردن که مناظره هاشون در حال ضبط امروز داره انجام میشه که این تعداد خواستن مناظره ها رو شرکت کنن. بعضی افراد فقط در بخش تبلیغات حضور دارن، بعضی ها فقط در مناظره انتخاب خودشون بوده. خیلی از افراد ممکنه آمادگی مناظره نداشته باشن که اونجا هم شرکت کنن.
افرادی در دور دوم یعنی بعد از اعتراض ها صلاحیتشون احراز شده، برای اینها هم ظرفیتی از نظر زمانی در نظر گرفتید برای اینکه بتونن اقلام تبلیغاتیشون رو در اختیار شما قرار بدن؟
خب قاعدتا از تا دیروز که آخرین لیست تعیین شده افراد معلومه که چه کسانی هستن. افرادی که امروز بهشون ابلاغ میشه که تایید صلاحیت شدن کسانی هستن که تا قبل از 19 بهمن ماه صلاحیتشون تایید شده بوده. این افراد از قبل اومدن و ثبت نامشون رو انجام دادن، فیلم‌های تبلیغاتشون رو احتمالاً آماده کردن و به ما ارسال کردن. به خاطر همین این اسامی جدیدی که دیروز و امروز احتمالاً داره بهشون ابلاغ میشه افراد جدیدی نیستن که ما مجدد باید زمان جدیدی رو برای این افراد در نظر بگیریم. نه، افرادی هستند که در مراحل قبل تایید شده بودن.
بسیار سپاسگزارم. بازم خدا قوت میگم به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات رسانه ملی. انشاءالله که موفق باشید، روزهای پرکاری پیش رو دارید. انشاءالله وعده دیدار ما 11 اسفند پای صندوق های رای.
انشاءالله ما هم خدمت شما خدا قوت عرض میکنیم. انشاءالله که با کمک هم دیگه بتونیم کمک کنیم به اینکه فضای انتخابات فضای بهتری باشه و مشارکت پرشورتر رو پیش رومون داشته باشه.
انشاءالله روزتون بخیر باشه و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما.
از همین شما همراهان گرانقدر هم سپاسگزاریم که در یک ساعت گذشته همراه ما بودید. تعدادی از پیامک های شما رو که به دستمون رسیده بود فرصت نشد براتون بخونیم. انشالله فردا باز هم ساعت 12 با برنامه روداد در خدمتون خواهیم بود. تا اون موقع همین شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز و شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدارتون.